رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سال 2024 در تاجیکستان سال معرفت حقوقی اعلان شد. فرمان را رئیس جمهور امام علی رحمان روز 30 دکبر امضا کرد. حکومت در اعلامیه روز شنبه هدف تصمیم را بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش های دموکراتی و هم بلند برداشتن مقام قانون نامید. این در حالی است که مقامات تاجیکستان را سالها باز به سرکوب دیگر اندیشان، رشد افتریتریزم و نقض گسترده حقوق آدمان از جمله حق بنیادی آنها به مثل آزادی وجدان و بیان تنقید میکنند. از جمله دپارتمنت دولتی و وزارت کارهای خارجه آمریکا در ماه مارس سال 2023 بازداشت و حبس و کشتارهای خودسرانه، شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه، شرایط سخت زندانها، حبسهای سیاسی، تهدید به ژورنالیستان، ناتوانی مردم برای با انتخابات دیگر کردن حکومت، کروپسیا در اداره‌های دولتی و تعقیب سازمانهای حامی حقوق بشری داخلی و بین‌المللی را از مشکل‌های وابسته به حقوق آدمان در تاجیکستان نامبر کرده بود. کمیسیون بین‌المللی آمریکا در مورد آزادی های دینی نیز جمهوری را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است. سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش در اول امسال تاجیکستان را در زینه پایین ترین حرکت به سمت مردم سالاری یا همان دموکراسی گذاشت و رژیم حاکم را در تاجیکستان رژیم کاملا خودکامه نامید. مقامات اوکراین گفتند که در حمله های گسترده هوایی روسیه در سراسر این کشور شب 28 به 29 دکبر امسال 39 نفر کشته و 160 کس زخمی شد. ده ها خانه و انشاءات مهم اجتماعی نیز ویران گردید است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که روسیه قریب از همه گونه سلاح و تجهیزات از جمله موشک های بالدار و هواپیماهای بسرنشین و بمب اندازها استفاده کرد. نیروهای هوایی اوکراین خبر دادند که از 158 موشک و هواپیمای بسرنشین روسیه 114 تای آن را از بین بردند. زلنسکی میگوید که نیروهای روسیه شهرهای کیف و لووف، ادسا، دنیپر، خارکوف و زاپاروژیه و خانه و انشاءات اجتماعی را به مثل زایشگاه و مکتب و مرکزهای تجارتی نشان گرفتند. کیف و کشورهای غربی همواره روسیه را برای هدف قرار دادن مردم و زیربنیادهای غیر نظامی متهم میکنند. وزیر کارهای داخلی ترکیه گفت روز 30 دکبر 189 نفر را به گمان ارتباط با گروه تروریستی دولت اسلامی و یا که داعش دستگیر کردند. علی یرلیکایا در شبکه اجتماعی ایکس یا همون تویتری سابق نوشت که عملیات در 37 منطقه ترکیه صورت گرفت. از این پیش روز 29 دکبر نیروهای امنیتی ترکیه 32 نفر را به اتهام همکاری با داعش بازداشت کردند. یک منصبدار امنیتی ترکیه به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که گمانبران می‌خواستند به کلیساها، کنیسه یا که عبادتگاه یهودیان و هم سفارت عراق حمله کنند. مقامات ترکیه در ماه‌های اخیر و به خصوص پس از ترکش در ماه اکتبر سال 2023 در شهر انکاره عملیات را به ضد پیروان گروه تروریستی دولت اسلامی و هم جنگجویان کرد بیشتر کردند. مقامات در ایران یک زن و سه مرد را به گناه جاسوسی به فایده موسسه خدمات استخباراتی اسرائیل اعدام یا قتل کردند. جمهوری اسلامی و اسرائیل سالها باز در مخالفت هستند و دشمنی آنها در پی ادامه جنگ در نوار غزه میان اسرائیل و حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته شده است شدت گرفت. تهران از حماس پشتیبانی میکند. میزان نشریه وابسته به قوای قضایی ایران روز 29 دکبر نوشت که حکم وفا هناره، آرام عمری، رحمان فرهازو و نسیم نمازی در ماه فوریه امسال برآمده و نو اجرا شد. با اطلاع منبع 4 نفر رسما به دشمنی با خدا و فساد در روی زمین گناهکار دانسته شدند. شبکه حقوق بشری کردستان میگوید که حکم اعدام در حال اجرا گردید که وکیلان مدافع برای بررسی دوباره پرونده به دادگاه و هم کمیسیون عفو مراجعه کرده بودند. اعدام ها در ایران در پس منظر اعتراض های گسترده که مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر سال 2022 برانگیخت به طور چشمرس افسود است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که تا ماه دکبر سال 2023 در این کشور زیاده از 700 نفر به قتل رسانده شدند. با گزارش میدیازونا و بخش روسی بی بی سی، تلفات ارتش روسیه در میدانهای جنگ در اوکراین تا روز 29 دکبر امسال به 40559 نفر رسید. این آمار تنها آنهایی را در بر میگیرد که نامشان رسانه‌ای شده است. مؤلفان میگویند که فهرست پر نیست و تعداد حقیقی سربازان و افسران کشته شده روسیه در اوکراین میتواند 1.5 یا که 2 برابر بیشتر از این باشد. میدیازونا و بخش روسی بی بی سی از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین تلفات نیروها را حساب می کنند. آنها معلومات را اساسا از منابع باز، حجت ها، پیام منصبداران و خویشاوندان، گزارش رسانه ها و آرامگاه ها می گیرند. روسیه و اوکراین تلفات واقعی نیروهای خود را در جنگی که تقریبا 2 سال باز ادامه دارد فاش نمی کنند. وزارت دفاع روسیه ماه سپتامبر سال 2022 درباره مرگ همگی تقریبا 6000 نفر گزارش داده بود. و ببری برفی را که در تاجیکستان به کتاب سرخ وارد شده است و برای شکارش جزا می دهند، در قرغیزستان رمزی ملی این کشور اعلان کردند. در این باره روز 3 دکبر پرزیدنت قرغیزستان صادر جبارو فرمان را امضا گذاشت. دفتر مطبوعات حکومت قرغیزستان هدف را پشتیبانی دولت برای حفظ ببری برفی نامید. ببری برفی که بعضن پلنگ شیرمال و یا که آزاده پلنگ نیز می نامند، از جمله جانوران نادر است که تنها در قلمرو 12 کشور از جمله تاجیکستان زندگی می کند. در تاجیکستان برای شکار و استان از بین بردنش از 60 تا 120 هزار سومانی جریمه میبندند یا که از 2 تا 5 سال زندانی میکنند. پیشتر مقامات گفته بودند که در تاجیکستان حدود 300 ببر برفی ثبت شده است. علی خان لطیفی طبیعت شناس تاجیک ماه اکتبر امسال در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که در تاجیکستان 500 ببر برفی هست.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بنامدان جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نائل ولیف ساکنی 40 ساله شهر دوشنبه تقریبا 20 سال باز به جای زیست است. 4 سال اخیر رخت خواب در کنار بازار کهنه‌فروش در شفاعت بازار گنجینه دوشنبه مکانی زندگیش است. این رخت فرسوده برای نائل جای خواب، جای کار، جای غذاخوری و هم مکانی استراحت است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. نائل ولیف روز 27 دکبر در صحبت به رادیو آزادی نقل کرد که یک پنجه پایش سخت درمند است و شرح داد که چگونه روزش را شام می کند.
Встаем в 6.00, что-нибудь делаем.
ساعت 6 از خواب میخیزم، با یگان کار بند میشوم، مثلا یگان چیز میسازم، حتی این دستگاه آزمایشی را من خودم فکر کردم، برای سنجیدن ناقل های برق است، آدمون آمده میخرند، تمام همین خیل محنت میکنم.
ایچو کوپیش، ایتا نیمای پرابلمه، ایسو؟
نائل پس از آن که از همسرش جدا شد، او را خوشتومنش از خونه رانده است و همین طور به سرپناه شده است. میگوید دو دفعه به روسیه به مهاجرت مهنتی رفته بود، ولی آنجا کار و زندگی کردن نتوانست و به زادگاهش به دوشنبه برگشت. گاه با کمک راهگذران نانش را مییابد. مثل نائل در کوچه های دوشنبه دیگر افرادی به سرپناه را دیدن ممکن. زندگی آدمانی به سرپناه نه تنها در دوشنبه، تقریبا در همه منطقه های تاجیکستان یکسان است. سهراب علاودینوف ساکن ولایت ختلان پس از آن که بسیار شراب می نوشید از خانه بیرونش کردند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
چند سال شده کچه این؟
5-6 سال شده.
در کجا خواب میکرین؟
من بوله چلونم.
در کچه های ولایت سوغ نیز افرادی به سرپناه را دیدن ممکن است. ماه دکبر سال گذشته مرگ چندی از آنها رسانه‌ای شده بود. بعضی سازمان های جمعیتی هست که با تعدادی از چنین افراد کار میکنند و به آنها کمک میرسانند. بحری عبدالرحمنوف مدیر سازمان جمعیتی دیو روز 19 دکبر در صحبت به رادیو آزادی شرح داد که برای به زندگی معمولی برگشتن این قبیل آدمان لازم است کارهای معینی را انجام داد.
یکم برای آنها سرپناه یافتن ضرور است که در آنجا همان باشد. بعدم با آنها کارو از سنجش طبیبان گذراندن در کار. آنها را تبابت و حجت هایشان را برقرار کردن لازم می آید. روانشناس با آنها باید کار کند. سیوم به آنها معلوماتی میونه دادن در کار اگر نداشته باشند.
در شهر دوشنبه مکان با نام قبولگاه، تحویلگاه آوارگردان و هوشیارخانه طبی وزارت کارهای داخلی فعال است که مقامات افرادی به مکان زیست و میزده را از کوچه های پایتخت به اینجا آورده بعد مدت آنها را جواب میدهند. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه قبلا درباره معین و جلب کردن چنین افراد به این قبولگاه خبر داده بود، ولی معلوم نیست تا یک سال اخیر چند نفر به سرپناه به چنین مکان آورده شدند чӣ шароитҳое барои онҳо пешбинӣ шудааст ва то куҷо ба зиндагии маъмулӣ баргаштаанд. Дар робита ба ин мавзӯъ раёсати вазорат корҳои дохила дар шаҳри Душанбе ба тамосҳои ба такрори мо посух надод. Дар Тоҷикистон омори дақиқи афроди бесарпаноҳ ё ба қавл бомж расман нашр нашудааст. Як пажӯҳиши созмони Диёр ва бунёди Нотабене дар охири соли 2021 маълум карда буд ки танҳо дар вилояти Суғ тақрибан 500 нафар бесарпаноҳанд. Он замон муаллифон гуфта буданд дар 2 сол танҳо дар Хуҷанд 30 шахси бехонумон дар кӯчаву гаражҳо ва ҷойҳои дигар фавтиданд. Намояндагони созмонҳои ҷамъиятӣ бар инанд ки идораҳои марбутаи давлатӣ ва ҷомеа набояд нисбати афроди бесарпаноҳ ки дар кӯчаҳо ба назар мерасанд бетараф бошанд, зеро таҷриба нишон додааст ки бо истифода аз роҳҳои мухталиф ба зиндагии маъмулӣ баргардонидани онҳо вуҷуд дорад.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
عزت امان حامی زندانی مهاجران را در یکی از محبس های دوشنبه جراحی میکنند. نزدیکانش با نگرانی میگویند عزت امان بیشتر از یک ماه است که از درد دندان رنج میبرد و خطر گذشتن زرداب دندان به معینه سر زیاد شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. محمد یوسف خالف پسر عزت امان در رادیوی آزادی گفت قرار است جراحی بعد از ظهر 25 دکبر انجام شود و رو و یا آماس چهرهش روز به روز بزرگتر شده است. خطر رسیدن زرداب دندان به مغز سر پزشکان را وادار کرد که جراحی کنند و در جریان عملیات پزشکان بیمارخانه معروف به یکم سویتسکی نیز شرکت خواهند کرد. دکتران گفتند که اگر پیشگیری نشود و زرداب به معنی سر آمیزد عاقبت وزنین خواهد داشت، افسود پسر عزت امان. عزت امان حامی زندان مهاجران در محبس یکم سویتسکی دوشنبه ادای جزا میکند. محمد یوسف خالف پسر عزت امان گفت 6000 سومانی مبلغ جراحی را خودشان میپردازند. عزت امان حامی زندان مهاجران 50 سال دارد و ماه مارس سال 2021 از روسیه اخراج شد. در دایره دو پرونده قلابه که عزت امان و نزدیکانش آن را رد کردند، این حامی حقوق مهاجران را به 15 سال زندان محکوم کردند. مقامات حکمش را درست و قانونی میشمارند، اما جانبدارانش دارای انگیزه های سیاسی میدانند. عزت امان در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه های اجتماعی نیز فعال بود و بعضی از سیاست های حکومتی تاجیکستان را زیر تازیانه تنقید می گرفت. عزت امان حامی زندان مهاجران سال 2022 در صحبت با وکیل مدافع و پیوندانش گفته بود دیگر از بالای حکم دادگاه های تاجیکستان شکایت نمی برد، زیرا به عدالت دادگاهی در کشور باور ندارد. خود عزت امان به وکیل مدافع و پیوندانش گفته بود حکم 6 سال دیگر زندان از جانب دادگاه اسماعیل سامانی و شیوه کاری دادرس او را ناامید کرد. پیوندان عزت امان گفته بودند از برخورد دادرس و حکم دادگاه راضی نیستند، ولی ادامه مبارزه را بیهوده میدانند. طرفداران حقوقدان و حامی پیشین مهاجران باور دارند که بازداشت و حبس و اتهام های نو به ضد عزت امان در اصل دارای انگیزه های سیاسی بوده، با تنقیدهایش از حکومت تاجیکستان ربط نگیرد. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه های اجتماعی نیز فعال بود و بعضا از سیاست های حکومت تاجیکستان تنقید میکرد.
نابای داره با بای دارم یک زنی قرغز در گرجستان در بطنش دو طفلی را بزرگ می کند که از خودش نیستند. در بطن او نطفه دیگر زن و شوهر را جا کرده اند و او تا روزی تولد آنها را در بطنش نگاه می دارد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. با نظیره 31 ساله از قرغزستان پس از چند روزی عملیات باردارشوی خبر دادند که جنین در بطنش جای گرفته است. این عمل را او در یک بیمارخانه تیفلیس انجام داد. قرار است بعد از 9 ماه و دوگانیک تولد کند. اما نه برای خودش. این دو طفل را او با یک جفت بیزوریاد از چین می دهد. والدان اطفال بطنش را او نمی شناسد.
می دونم که چینی هستند. این روند مخفی صورت می گیرد. ولی با خواهش والدان و مادر سروگاتی بعد یک چند وقت ممکن است که با آنها در تماس و مکاتبه باشیم. اگر آنها بخواهند و با من تماس گیرند، من آمادم همکاری کنم.
نظیره برای مادر سروگاتی شدن از بیشکک به گرجستان آمد. او مادر تنها و صاحب سه فرزند است. در قرغزستان قرض کلان گرفته زمین خرید. حالا امکانی برگردانیدن پول خرزش را ندارد. در شبکه های اجتماعی چشمانش به اعلان در باره مدر سراغتی افتید و به این پیشنهاد راضی شد. نظیره امید دارد که فرمایشگران برای تولد دوگانیک به او 20,000 دلار می دهند. او گفت
می دونه چی طور است. می دونم که این طفل من نیست. ولی مسئولیت حس می کنم. من باید این کودکان را احتیاط کنم. زیرا من 12 سال از صبح تا شب کار کردم. ولی به شرافت این کودکان من به فرزندان خودم کمک می رسونم. راستی گپ هولو یک احساس امیخته دارم. ولی گفته می توانم که به این طفلانی که در بطن دارم عین حال احساس مادری ندارم. کوشش می کنم به این چیز مثل یک کار مناسبت نمویم که با اجرای آن من به آدمان خوشبختی می بخشم.
مادری سراغتی در گرجستان یک تجارتی رشد یافته است. اینجا برای این کار پول کلان می دهند. فرمایشگران خارجی اند. با گفته کارشناسان رشد این خدمات در گرجستان با چند عامل وابسته است. از جمله نظام ساده دریافت روادید و جنگ در اوکراین. اول مادران سراغتی برای انجام این عمل به کیف می رفتند، حالا به گرجستان. لودمیلا والشکوا نماینده یک آژانس می گوید پیشتر این کار را در مسکو می کردند، ولی حالا در گرجستان آغاز کردند. در گرجستان ما چند پیش کار رو سر کردیم. اول در مسکو بودیم، ولی در روسیه خدمات مادر سراغتی برای خارجیان را منع کردند. بنابراین شهروندان ما رو حالا در گرجستان و ارمنستان قبول میکنند. در بیشکک ما دفتر داریم. زنان طریق اعلان های ما در اینستاگرام و تیک تاک می آیند. این کار شرط و محدودیت های خود را دارد. زن باید بالاتر از سن 20 باشد و حداقل یک فرزند داشته باشد. طبیعی است که اکثر مادران سراغتی با دلیل وضع بدی مالی به این کار راضی می شوند. معمولا آنها زنان فرزنددار به جای زیستند و درآمدی خوب ندارند. ضمناً در گرجستان می خواهند مثل روسیه خدمات مادر سراغتی و تولد فرمایشی را منع کنند. اگر چنین محدودیت جاری شود، آژانس نیت دارد کارش را در بلاروس و آذربایجان ادامه دهد. هرچند در قرغزستان کاری مادر سراغتی منع نیست، اما این عمل چندان رایج نیست. آمار رسمی درباره کودکانی که از مادر سراغتی تولد شده‌اند در قرغزستان نیست. سبب هم این است که تاریخ تولد کودک باید مخفی بماند و والدان بیولوژی هم باید در این باره لب نکشایند. در بیمارخانه از آنها زبان خط میگیرند. اما ساکن بیشکک دیانا رحمانوا گفت راضی شد برای یک جفت شناسش تولد کند. طبق قانون زنان جسمان و روحان سالمی از 20 تا 40 ساله حق دارند مادر سراغتی شوند. وای باید پوره از معاینه طبی گذرد، ولی در قرغزستان نه همیشه این رعایت می شود. بنابراین جفت های بی‌زوریات معمولا مادر سراغتی را در کشورهای خارجی فرمایش می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ماشین های بارکش شهروندان تاجیکستان و قرغیزستان که در جریان مناقشه ماه سپتامبر سال 2022 در دو طرف در مانده بودند عوض کرده می شوند. جزئیات را در این باره از من تایری سفر بشنوید. در این باره نمایندگی پرزیدنت صدیر جباروف در ولایت بادکن خبر داده است. حکومت ولایت سعودی تاجیکستان از جریان ملاقات با جانب قرغیزستان خبر داد، ولی درباره تبادل ماشین های در مانده چیزی نگفته است. بنا به خبری رسمی دو طرف، رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سعود و عبدالکریم علیمبایف نماینده وکالتداری پرزیدنت قرغیزستان در ولایت بودکند 25 دکبر در شهر خوجند واخوردند. قرغیزستان خبر داده است که توافق برای عوض کردن ماشین های درمانده در این نشست حاصل شد. بر اساس سازش قرغیزستان 4 ماشین بارکش را به تاجیکستان می دهد و تاجیکستان هم 5 ماشین بارکش را به قرغیزستان برمیگرداند. این ماشین های متعلق به ساکنان روستاهای نزدیک مرزی بود که در درگیری های مسلحانه سال گذشته به سبب های مختلف آنجا مانده بودند. آمده است در خبری رسمی جانب قرغیزستان. بار آخر ماه سپتامبر سال 2022 در مرز دو کشور مناقشه سر زد که 4 روز ادامه داشت و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. نمایندگان حکومت ولایت بادکن گفتند برگردانیدن ماشین های درمانده دستور قمچیبک تاشیف رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان بود که اجرا شد. جانب تاجیکستان تا این دم درباره عوض کردن ماشین های بارکش با قرغیزستان چیزی نگفته است. در خبرنامه رسمی حکومت ولایت سغد آمده است نقشه چاره‌بینی های مشترک میان ولایت سغد تاجیکستان و ولایت بودکند قرغیزستان برای سال 2024 به امضا رسانیده شد. دو طرف نوشتند که برای تامین امنیت ساکنان در مرز پیشگیری عملهای غیر قانونی و پیشگیری از مناقشه ها همکاری میکنند. در چند ماه اخیر مقامات تاجیکستان و قرغیزستان از پیشرفت های چشمگیر و زود در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز جنجالی دو کشور خبر میدهند. اول ماه دکبر سیمومین یتیم رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان و رئیس هیئت حکومتی در یک سخنرانی در حضور قمچیبک تاشیف همتای قرغیزی خود گفت که دو طرف در مسائل استفاده انشاءاتی که در قلمروهای بحثی همدیگر دارند و توافق اصولی دست یافتند. رهبران کمیسیون مرزی دو کشور گفتند بیش از 90% خط مرز موافقه شده است. سرحد بیشتر از 900 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان که تقریبا 300 کیلومترش تا حال علامتگذاری نشده است، سال هاست به تکرار شاید نظام میان ساکنان و نظام میان دو طرف می شود. مردم دو طرف مرز برای آب و زمین و چراگاه بارها با هم جنگ و مناقشه کردند و همیشه یکدیگر را در سرزدن حادثه گناهکار می کنند. رئیس جمهور قرغیزستان صادر جباروف 11 دکبر در مراسم افتتاح یک مکتب در دهه آقسای گفت که مرز با تاجیکستان تا بهاری سال 2024 مشخص خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان هر روز چهارشنبه و یا گاه پنجشنبه جمع می آیند و قانون و سندهایی را بررسی و قبول می کنند که اکثرا حکومت پیشنهاد می سازد. اما به سختی می بینید که یگان قانون یا سندی را برای بازنگری بازپس فرستند یا بگویند که این سند به منفعت مردم نیست و نباید قبول شود. کار به جایی رسیده است که تکمه های رأی بله در نزد کرسی وکیلان بر اثر پخش کردن زیاد بیرنگ شدند، ولی تکمه نه روشن و تغییر ناخورده باقی مونده است. آیا کار 63 وکیل مجلس نمایندگان فقط برای مهر امضا زدن به قرار قانون های حکومت است و یا نظارت کار حکومت و طلب از آن برای اجرای درست وظیفه ها کدام؟ این است موضوع صحبت برنامه و مهمانان ما سید جعفر عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراسی تاجیکستان و بختیار نصرالله حقوقشناس تاجیک. خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم عثمانزاده، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به حیث وکیل پارلمان تاجیکستان، ما بسیار میشنویم که پارلمان در رابطه با مسائل مهم جامعه خاموشی اختیار میکنند که بیانگری آگاه نبودن آن از احوال جامعه است. آیا همینطور بوده میتواند؟ شما راضی هستید به این حرفا؟ مرحمت.
درود بر اهل نشست، درود بر مهمان شما. ببینید، به قسمت به گفته های شما من راضی شدن میتوانم. رنگ رفتن تومه ها مثلا و دیگر خاموش. ببینید، ترتیب کاری پارلمان تماما دیگر است. ترتیب دارد، کار ترتیب دارد. دیگر اینکه جامعه ما از اون جامعه اروپایی نیست که هر روز ما یک انقلاب شکل، خب یک مثلا موضوع را اینقدر دیگر ولوله زیاد کنیم. درست است که مشکلات ها هست در جامعه، درست است که اونا بررسی می شوند، ساختارهای مربوطه دولتی، ولی نه به طوری که اون که مثلا در پیش آمنشان دادن، ولی در حال کمیته هایی که منصوب به این مسئله هستند این مسئله را بررسی میکنن، البته با مهر پیچید، یعنی اینا در شورا دیده می شود و با مکتوب رسمی مجلس نمایندگان با ساختارهای مربوطه دخلدار در حال در روز دیگر این روان کرده می شود و زیر ساختار حکومت جمهوری تاجیکستان این چاره می بیند و پیگیری می کند و از این بعد حسابات می دهد. ولی اگر شما در نظر داشته باشید که مثلا ما در شبکه‌های اجتماعی برآمده مثلا برابر مردم گپ زنیم، اون میدان اون منبر از مردم است، بگذار فکر بگرد. ولی در دیگر موضوع ها ببینید، موضوعی که پیشتر گفتید که مثلا تغمه ها خورده شدن، من فکر نمیکنم قدر خوب باشد این فکر. ببینید هر یه موضوع یا اینکه قانونی که پیشنهاد کرده می شود در اساس ایراد پیشنهاد یک طبقه جمعی از حدود جمهوری تاجیکستان و ساختارهایی که حقوق تشبوش قانونگذاری دارند، یعنی وزارت ها هستند، مجلس ملی هست، حکومت جمهوری خودش هست و وکیلان هستند که در اساس ایراد پیشنهاد و یا دیگری که میتواند برای رشد جمعیه یک قدم پیش باشد، خب پیشنهاد میکنند و این قانون طولی از 3 ماه تا 6 ماه تا 8 ماه حتی بررسی میشود. اولین در کمیته ها بررسی می شود و هر یک کمیته این به ساختارهای مربوطه دخلدار و متخصصان برای گرفتن خلاصه روان کرده می شود، به حکومت جمهوری روان کرده می شود. سپس این بعد در سر کمیته، هر یک کمیته بعد در شورا، بعد در جلسه و ساعت های پارلمانی و دیگر این بررسی می شود. ببینید کار ترتیب خودش دارد و اگر مثلا ساعت های پارلمانی در شبکه یکم نشان داده می شود و هر کسی آگاه نیست، می تواند به ما داریم مطبوعات داریم، خب محمدعطا سلطانوف که می تواند مراجعه کند، هر یک چیزی که باشد اونا وظیفه شو که هستن بررسی می کنند و اون مسئله را با اونا روشن‌تر می
کنند. یعنی شما گفتن می خواهید که پارلمان خیلی فعال است، به همه مسئله ها زود واکنش نشان می دهد، منظورتون این است؟
ببینید در همون سطحی که امکانیت است، همون قدر قانون هایی که پیشنهاد می شود ما بررسی میکنیم. ولی ببینید مردم در قیاس با پارلمان مثلا اروپا، در قیاس با پارلمان قرقیزستان، خب و دیگر مثلا پارلمان ها می خواهند که این یک قیاس کنند و می گویند که اینا فعال نیستن اونا نیست. ببینید پیش از اون که مثلا در این موضوع مطرح شود، باید به نظر بگیریم که ما یک دولت دیگریم، فرهنگ دیگر داریم، خب دین دیگر است، عرف و عادت ما دیگر است و این می خواهیم نمی خواهیم در همه شاخه های حکومت ترتیب دولت داری این تاثیر میکند. شرط نیست که هر یک چیز رو ما اینقدر ولوله کنیم در قد کوچه مثلا یا که در شبکه های اجتماعی، ولی مسئله ها بررسی می شوند. من خودم هم مثلا بدون مثلا پارلمان علاهیده بگم مثلا در شبکه هایی که به ساختار ها مراجعه می کنم.
تشکر تشکر محترم بختیار نصرالله، شما به حیث حقوقدان و شهروند عادی تاجیک به همین سال چه نظر دارید؟
چکار شما می توانید وکیلتون نشناسید؟ اگر در حدود یک ناحیه هستید باید به حکومت مراجعه کنید یا که به پارلمان بیایید.
تشکر. یک کمی مشکلی تکنیکی پیش اومد، صداتون رو نشنیدیم. محترم بختیار نصرالله شما چی نظر دارید؟ همچون وکیل پارلمان، همچون یک شهروند عادی به همین سوالی که به وکیل محترم دادیم.
پیش از همه سلام علیکم. من حاضر بعد سوال شما هم صحبت ما وکیل محترم گفتن که من